بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين بلعنة الله على أعداء المجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در رابطه با اینکه اگر احد الحادثین در مقام اضافه و قیاس با حادث آخر ملاحظه بشود، تارتن این است که اثر مال عدم احد الحادثین هست در زمان حادثه آخر علی نحو تقدم و ثانیتاً علی نحو تأخر و ثالثاً علی نحو المقارنه. لذا فرمودن در صور اینکه عدم احد الحادثین اثر داشته باشد در این صور ثلاثه، در صورتی که عدم را ما به نحو عدم محمولی قرار بدیم، استصحاب العدم بلا اشکال هست و اثری که مال عدم الحادث در این سه مورد باشد مترتب می شود. و اما اگر عدم نعتی باشد به تعبیر صاحب کفایه، یا به تعبیر ادق عدم رابطی باشد، در این صورت استصحاب عدم جاری نیست. چرا؟ چون عدم به عنوان نعت حالت سابقه ندارد. اون عدمی که حالت سابقه دارد که تعبیر میکنن از او به عدم ازلی، همون عدم محمولی است، نه عدم نعتی به تعبیر صاحب کفایه. فاذن ایشان در رابطه با جریان استصحاب عدم و ترتیب اثر بر اون عدم الحادث، چه در صورت این که اثر مال عدم به وصف تقدم باشد یا به وصف تأخر یا به وصف مقارنت، در هر سه صورت استصحاب را جاری می‌داند. تفصیل دارم میدن. اونجایی که عدم محمولی باشد چون حالت سابقه دارد، در هر سه صورت استصحاب العدم جاری و اثر عدم الحادث بر او مترتب می‌شود. و اما اگر عدم را به نحو عدم نعتی در نظر بگیریم، چون عدم نعتی حالت سابقه ندارد، یعنی عدم به وصف که وصف قرار بگیرد برای شیء، این حالت سابقه چون ندارد، حالت سابقه یقینیه، استصحاب را جاری نمی‌داند و اثر اون عدم الحادث را بر او مترتب نمی‌کند. پس و البته در رابطه با عدم مأخوذ علی وجه ربط و عدم محمولی، تفسیرشان این است که عدم ربطی مرحوم شیخ به اصطلاح صحیح مطلب را بیان میکند. عدم ربطی یقین سابق ندارد، ولی صاحب کفایه تعبیر میکنند عدم نعتی یقین سابق ندارد به جای تعبیر به عدم ربطی. و در مورد عدم محمولی یقین به عدم سابقا موجود است، ولی مانع از عدم از استصحاب را در حقیقت عدم اتصال زمان شک به زمان یقین میداند. و چقدر فرق شد؟ یعنی در اول که عدم ربطی باشد مقتضی برای جریان استصحاب نیست، ولی در فرض دوم که عدم به اصطلاح ربطی و یا عدم نعتی باشد، مقتضی موجود است، مانع دارد. پس عدم محمولی مقتضی برای جریان استصحاب دارد ولی مانع موجود است، که عدم اتصال زمان شک به زمان یقین. ولی در استصحاب عدم محمولی مقتضی برای، در استصحاب عدم ربطی مقتضی برای استصحاب وجود ندارد. لذا تعبیرشان این است که در عدم ربطی یقین به عدم نداریم، علی وجه ربطیه یا علی وجه نعتیه یقین سابق نیست، فاذن مقتضی برای جریان استصحاب نیست. ولی در مورد عدم محمولی که عرض کردم، ابتداعا هم تعبیر صاحب کفایه این است که استصحاب جاری است. چرا؟ چون یقین سابق به این عدم وجود دارد. پس ما چرا استصحاب را جاری نمی دانید؟ بفهمید مانع دارد جریان، نه اینکه مقتضی نداشته باشد. پس فرق بین استصحاب عدم علی نحو عدم محمولی با استصحاب عدم علی نحو نعتیه به تعبیر صاحب کفایه، فرقشان این است که در عدم محمولی مقتضی موجود ولی مانع هست که توضیح میدیم. در عدم نعتی اصلا مقتضی برای جریان استصحاب نیست. چرا؟ چون عدم به وصف و به عنوان نعتیت و وصفیت چنین عدمی حالت سابقه ندارد. یعنی کی بوده که این حادث معدوم باشد به وصف به عنوان اینکه این به اصطلاح عدم صفت برای این حادث باشد؟ این حادث به وصف معدومیت سابقا و ازلا به این معنا نبوده. چرا؟ عدم داشته است، نه به عنوان اینکه اون شیء له العدم، بلکه به عنوان عدم و شیء. پس کم فرق است بین این که بگیم عدم و شیء که عدم ازلی شامل حال او می شود، یا بگیم شیء له العدم، به این عنوان دوم حالت سابقه ندارد. فاذن فرق بین این دوتا روشن شد. البته این بیانی که مرحوم شیخ در توضیح فرمایش صاحب کفایه دارن بیانیست ادق از اون چی که در سابق عرض کردیم. چون در سابق این چنین عرض کردیم، یعنی دو جلسه قبل عرض کرده بودیم که عدم محمولی قابل استصحاب است و ترتیب اثر علی ما فی ظاهر عبارت کفایه. عدم نعتی حالت سابقه ندارد، فاذن استصحاب جاری نیست. چه این عدم را نعت بخواید قرار بدیم برای شیء به وصف تقدم یا به وصف تأخر یا به وصف مقارنت. ولی مرحوم شیخ می فرمایند صاحب کفایه در حقیقت در هر دو صورت استصحاب را جاری نمی داند، نه در خصوص عدم نعتی. چرا؟ چون در عدم نعتی هم مانع برای جریان وجود دارد، گرچه در عدم محمولی اصلا مقتضی برای جریان نیست. فاذن نتیجهش یک چیزه و اون عدم جریان استصحاب. الا این که در عدم محمولی لعدم المقتضی است، لوجود المانع هست، ولی در عدم نعتی لعدم المقتضی است. پس در عدم نعتی لعدم المقتضی، در عدم محمولی لوجود المانع، و امکان مقتضی برای جریان استصحاب موجود است. در توضیح می‌فرماید این است که زمان حادث تارتن اون زمان قید است برای نفس عدم. یعنی چی قید عدم باشد؟ به این معنا که عدمی که به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است، این عدم حسه ای از طبیعی عدم کلی است. یا این کس که نه، این عدم زمان را قید قرار میدید برای نفس معدوم. عدم قیدی ندارد. اگرم تعبیر بشود که عدم قید دارد، از باب این است که عدم ملاحظه شده است با یک معدومی، چون معدوم مقید شده است به زمان، پس عدم هم به تبع مقید شده است، بالعرض مقید شده است به زمان. پس عدم که موضوع حکم است در فرض دوم عدم الحسه است. عدم الحسه به همون معنای عدم محمولی است، نه الحسه المعدومه. فرق بین عدم الحسه و الحسه المعلومه. عدم الحسه، عدم الحسه همون سلب محصل است، الحسه المعدومه همون موجبه معدومه المحمول است، معدوله المحمول است. فلهذا تفاوت بین دو این دو قضیه روشن شد که عدم الحسه شیء و الحسه المعدومه شیء آخر. حالا در عدم الحسه زمان قید عدم است، ولی در الحسه المعدومه زمان قید معدوم است. اگر قید برای عدم میخواین قرار بدید، از باب به اصطلاح عرض است، یعنی اسناد اون زمان به عدم در فرض دوم اسناد الی غیر ما هو له است. حالا میفرماین اگر عدم زمان قید برای نفس عدم باشد، یعنی عدم الحسه در اون زمان، فسلب سلب محصل باشد، لذا میفرماین بله، اگر علی وجه الاول باشد، یعنی زمان، زمان حادث قید برای نفس عدم باشد و موضوع حکم حسه ای از طبیعی عدم باشد، موضوع الحکم را حسه ای از طبیعی عدم قرار بدیم. خب سوال این است که این حسه ها، نه این که طبیعی عدم، این حسه خاصه از عدم یقین به او واضح است که این حسه به ماهی حستتون یقین به او نبوده است، ولی حستتون من العدم است. اما اون چه که یقین داریم عدم به نحو کلی است، اما حسه ای از عدم حالت سابقه ندارد، حالت سابقه یقینیه. چه ملاحظه بشود به نحو رابطیه چه به نحو محمولیه، تفاوت بین کلام صاحب کفایه و مرحوم شیخ کاملا روشن شد. صاحب کفایه می‌فرماید اگر عدم به نحو محمول باشد حالت سابقه دارد، اگر به نحو ربط باشد حالت سابقه ندارد. مرحوم عاشق می‌فرماید شما نباید تفصیل بدید بین محمولیت و عدم رابطی، بلکه تفصیل باید بدید بین این که اون عدمی که حالا ما هر حال می‌خواید به حساب زمان را قید او قرار دادید یا زمان را قید معدوم قرار دادید، اون عدم، عدم حسه ای از طبیعی عدم است، حسه ای از عدم منظور شماست، یا اینکه طبیعی عدم است منظور شما. اگر مراد حسه باشد، چه این حسه را به نحو محمولیت در نظر بگیرید چه به نحو رابطیت در نظر بگیرید، در هر دو صورت حسه حالت سابقه ندارد. ولی اگر نه به نحو حسه قرار ندهید، در این صورت حالت سابقه دارد و اون حالت سابقه شبارت از عدم مطلق به نحو عدم ازلی. لذا می‌فرماید فرض این که عدم را اگر محمولی قرار دادید کما فعله صاحب کفایه و غالب این که برای چنین عدمی حالت سابقه هست، می‌فرماین این حرف صحیح نیست، بلکه اگر شما از یک طرف عدم را عدم محمولی قرار میدید ولو به اعتبار عدم زمان حادث آخر، عدم را محمولی بگیرید، عدم احد الحادث را، احد الحادثین، عدم در او عدم محمولی باشد، ولو محمولی بودنش را به لحاظ به نسبه به عدم حادث آخر در نظر بگیرید، بالمقایسه بگین این عدم محمولی دارد، این موجب نمی شود که چون عدم حسه را محمولی قرار دادید متیقن باشد، چون مستلزم خلف است. چرا مستلزم خلف است؟ برای خاطر این که شما فرض کردین این عدم را عدم حسه، همین که عدم مضاف به حسه شد عدم می شود چی؟ رابطی. از طرفی می خواهیم بگیم حالت سابقه دارد، پس معلوم شد که شما کاری به حسه ندارید. اگر نظر به حسه پیدا کردید، معناش این است که شما این دیگه بنابراین با حالت سابقه داشتن با هم نمی سازد. یا باید شما از حسه بودن عدم دست بردارید، یا باید از حالت سابقه داشتن او دست بردارید. اگر میخواید تحفظ بر حالت سابقه داشته باشید، بگید اون عدم ازلی است، به طور مطلق است، حسه نیست. اگر میگویید حسه است و عدم دارد، این عدم حالت سابقه قهرن ندارد، چون عدم با عنوانی که عدم حسه باشد، کی بوده است که شما یقین داشتید به چنین عدمی؟ متوجه شدین؟ که نفس عدم را مقید به این زمان قرار بدید. لذا مرحوم شیخ رضوان الله تعریضی دارد به بعضی از بزرگان که عبارت صاحب کفایه را به نحوی که در روزهای گذشته معنا کردیم معنا کردند. می فرمایند اونا خواستند تفاوت بین عدمین درست کنند، به اعتبار اینکه عدم اگر محمولی شد حالت سابقه دارد، اگر عدم وصفی شد حالت سابقه ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله می فرماید اون چه که موجب تفصیل است، حال به اصطلاح محمولیت و رابطیت نیست، بلکه تفصیل باید بدیم بین این که عدم مطلق را میخواهید استصحاب کنید یا عدم مضاف به حسه را. اگر عدم ملاحظه و مقایسه به حسه شد، چه به نحو محمولیت باشد چه به نحو رابطیت باشد، در هر دو صورت حالت سابقه در حقیقت ندارد. در هر دو صورت حالت سابقه ندارد. علاوه بر این که می فرماید این نحوهی که تفسیر کردن عبارت صاحب کفایه را، علاوه بر این که مستلزم خلف است، مضافاً بر این فی حد نفسی هم می فرماید یک امر غیر معقول است. چرا؟ چون مقوله متا که از مقولات عرضیه هست به معنای کون و شیء فی زمان است. خب کون و شیء فی زمان مرتبه متأخره از اصل کون و شیء است. یعنی اولا باید با قطع نظر از زمان، با قطع نظر از مکان و با قطع نظر به طور کلی از اعراض، باید وجود شیء را شما به اصطلاح محقق کنید. اگر مسلم شد اصل وجود شیء، اون موقع صحبت میرسد که این شیء مسلم که محقق است و وجود دارد، این شیء فی ای مکانن، فی ای زمانن، فی ای جهتن، الی غیر ذلک از اعراض. پس بنابراین کون فی زمان یا کون فی المکان متأخر از کون و شیء است. پس بنابراین شما نمی توانید بگید آقا این ما عدم زمان را نسبت به این عدم با اون قید خود عدم قرار میدیم به نحو محمولیت. این اصلا حرف غلط است. چرا؟ برای خاطر این که شما هنوز احراز نکردید اصل کون و شیء را، تا بعد بگین زمان قید برای او شده است یا نشده است، زمان ظرف است یا قید است. این ظرف بودن زمان یا قید بودن زمان به عنوان عرض است، و عرض موقعی به اصطلاح بحث او به میان میاد که شما از اصل وجود معروض فارق شده باشید. شما هنوز برای معروض وجودی در نظر نگرفتید، یک دفعه آمدین سراغ وجود در زمان او یا وجود در مکان او یا سایر جهات عرضی او. ولذا می فرماین بودن زمان غید برای عدم علا نحو المحمولیه، این می فرماین اصلا از اغلاط است، ولو در السنه بسیاری از اصولیین متداول است. سر غلط بودنش این است که هنوز اصل شیء و کون و شیء محقق نشده است، شما رفتین سراغ زمان او، یا که ما اینکه برین سراغ مکان او، که ما اینکه برین سراغ جهت او. اینا از اغلاطه. لذا می فرمایند مقوله کون و شیء فی زمان که اصطلاحاً تعبیر به مقوله متا می شود، یا کون و شیء فی مکان که اصطلاحاً تعبیر به مقوله عین می شود، اینها زائد بر کون و شیء است، کون و نفسهی یعنی کون و شیء، این زائد است بر اصل وجود شیء. پس شما یعنی این در واقع از موارد به اصطلاح قضیه ثبوت شیء لشیء هست، کون العدم قیدن لل زمان، کون الزمان قیدن للعدم. این در حقیقت از ابا از عناوین از مصادیق ثبوت شیء لشیئن است و ثبوت شیء لشیئن فرع اصل ثبوت است، یعنی اصل ثبوت مثبت له. باید مثبت له شما اولا ثبوت داشته باشد، یعنی کون و شیئیت او تمام بشود، بعد بحث بکنید از این که فلان عرض را دارد یا ندارد، یا اون عرض غید است برای او یا ظرف است برای او. لذا این زائد بر اصل کون و شیء است و مخصوص، حالا مخصوص باشد حالا به طرف وجود شیء یعنی ماهیت، ماهیت چه مخصوص بشود به طرف وجود یا مخصوص بشود به طرف عدم، این باید اولا این جهتش روشن بشود، بعد از اون نسبت الی زمان و نسبت الی المکان و الی غیر ذلک از مقولات اضافیه در او تصور بشود. پس اگر زمان را غیب برای نفس عدم قرار بدیم، چه اگر نفس عدم قرار بگیرد قهرن زمان می شود، اون عدم ملحوظ می شود حسه ای از عدم، و این حسه ای از عدم حالت یقینیه سابقه ندارد، چه عدم را به نحو المحمولیه بگیری چه به نحو ربطیت. البته فرمودن به نحو به اصطلاح که ربط باشد غلط است. چرا؟ چون شما هنوز احراز اصل اون عدم را نکردید. و اگر زمان غیب بشود برای عدم علی وجه دوم، وجه ثانی در اینجا معناش این است که غیب باشد برای نفس معدوم، برای نفس معدوم نه برای عدم، و اسناد این زمان را به عدم اسناد الی غیر ماهو له و بالعرض باشد. دو تا اسناد نیست، یک اسناد است، هم به معدوم هم به عدم. به معدوم به ذات و بالحقیقه، به عدم بالعرض و بالمجاز. خب اگر این مراد باشد در این صورت تارتن عدم نفس کون و نفس الوجود که عدم وجود شیء است که مقایسه شده است با حادث آخر، اون کون نسبی و ظاهر وجود او ملحوظ است که ظاهر عبارت صاحب کفایه است، در این صورت یقین به حدوثش نیست مثل صورت اولا. و اما اگر نه اینجور ملاحظه کردین که این خلاف ظاهر عبارت صاحب کفایه است که گفتید عدم ما له الکون نسبی به جملته، عدم اون معدومی که وجود نسبی بالمقایسه الى حادث آخر دارد، در این صورت اینجا عدم حادث در زمان آخر، این معدوم در زمان حادث آخر وجود ندارد، تارتن به نحو موجبه معدولت المحمول ملاحظه می شود و اخرى به نحو سالبه محصله. خب اگر به نحو موجبه معدولت المحمول بود ایزن کسائر صور سلاست سابقه حالت یقینی سابقه ندارد، و اگر ملاحظه بشود به نحو سلب محصل یعنی عدم ما له الکون نسبی، خب اگر به نحو عدم ما له الکون نسبی باشد تارتن به نحو سالبه منتفی به انتفاع محمول است، اینجا یقین سابق نداریم، و اخرى به نحو موجبه معدولت المحمول است ولو سلب به انتفاع الموضوع، یقین به چنین چیزی به اعتبار گذشته مانع از او نیست. پس چقدر دائره اون جایی که ما یقین به عدم سابقا داریم محدود شد از نظر بیان مرحوم شیخ. مرحوم شیخ ابتدا به ساکن فرمودن اگر شما عدم را به نحوه به اصطلاح حسه در نظر بگیرید، نباید فرق بگذارید بین عدم محمولی و به اصطلاح عدم ربطی. اگر شما عدم را به نحوه عدم معدوم بدانید، نه عدم وصف خود عدم، اینجا که عدم برای عنوان زمان قید باشد برای عدم، ولی به اعتبار این به واسطه این که قید است برای معدوم، اینجور تعبیر کنید. زمان قید است برای عدم، نه برای نفس عدم، برای معدوم. به واسطه معدوم قهرن زمان هم که ظرف اوست مقید می شود، پس ظرف و مظروف هر دو مقیدن به اون زمان. اما اولا معدوم مقید شده است، بالعرض غید او که زمان که به عدم هست، اون هم به اصطلاح مقید شده است به اون زمان. پس زمان غید للمعدومه اولا و غید للعدمه بالعرض و ثانیان. اینجا باز چند صورت کردن. تارتن فرمودن در این صورت تارتن نفس عدم، عدم نفس کون نسبی ملاحظه می شود با حفظ این که برای اون شی کون نسبی وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی بعد از فراغ از اصل موضوع، یعنی معروض محقق شده است اون شی آخر. مثلا لذا تعبیر بکنیم که ما در اینجا میخواییم به نحو ثبوت و شیئن لشیئن یا عدم و شیئن لشیئن، اصح این است که بگیم عدم و شیئن لشیئن باشد. همین عدم و شیئن لشیئن که با عبارت صاحب کفایم قهرن ظاهرش هم همین است، عدم و شیئن لشیئن یقین به حدوثش نیست. عدم و شیء یقین به حدوث است، ولی عدم و شیئن لشیئن این قهرن یقین به حدوث نیست. و اخرى ما عدم نسبی را برای مجموع این شیء در نظمی نقد بالخصوص نمیگیم شیئون و شیئون، شی اول ماهیت، شی دوم عدم اون ماهیت، اینجوری نگید. بگین آقا نه این مجموع عدم نداشتن ولو به اعتبار جزئش، اینجور مجموع عدم نداشته است ولو به اعتبار یک جزئش که عبارت باشد از غید او. اگر اینجور گفتین اینجا عدم مجموع این حادث را، یعنی ماهیت معدومه در زمان آخر به نحو موجبه معدولت المحمول، همینجور که عرض کردم ماهیت معدومه، اینجور اگر بگیم باز یقین به حدوث او در سابق یقین به او نداریم. یقین به چنین عدمی یعنی ماهیت معدومه در سابق نه. اونی که بوده عدم بوده از ازل، بلا اضافه الی ماهیت دون اخرى. و اگر نفس عدم یعنی اون جزء را در نظر بگیرید، نه جمله، نه معدوم، نگید الماهیت المعدومه یا مجموع این ماهیت مع غید العدم، بلکه نه خود عدم را در نظر بگیرید. اگر ملاحظه بشود نفس عدم کون نسبی بدون این که به ماهیت اضافه شده باشد، اینجا یقین به چنین عدمی سابقا وجود دارد ولی به عدم موضوعش، چون در اونجا شیئی نبوده لذا میگیم این عدم بوده. عدم و شیء نه به نحو الجمله، نه به نحو المعدوله، بلکه به نحو به اصطلاح عدم و شیء. عدم و شیء میگیم هست، اما نه به عنوان از باب این که چون شیئی نبوده لذا عدم و شیء هم درست است به این عنوان. عدم ما له الکون النسبی اگر در نظر بگیریم، باز این فرمان دو قسمت داره. ببین چقدر تقسیم کردن، در یک صورت کلام صاحب کفایه رو میپذیرن. اگر ملاحظه بشود عدم ما له الکون النسبی یعنی الماهیت المعدومه، اگر به نحو سالبه به انتفاع محمول باشد، واضح است که یقین به حدوثش نداریم. اگر به نحو عدم محمولی باشد ولو به نحو سلب به انتفاع موضوع که مرحوم عاشق تصحیح کردن عبارت صاحب کفایه را، یقین به مثل چنین چیزی مانعی ندارد. اینجا یقین قبول از حالت سابقه یقینه در جزئی از جزئیات این صور. پس بنابراین صور را ایشان چهار صورت درست کردند. در سه صورتش حالت سابقه نیست، فقط در خصوص یک صورت حالت سابقه یقینیه را قبول کردند. لذا تفصیل عبارت مرحوم صاحب کفایه به دو نحو دیگری که در دو روز گذشته توضیح دادیم، که تفصیل اولش میفهمم با عبارتش بیشتر سازگار است، اما فرض تفصیل که ایشان خواستن به جریان استصحاب و عدم جریان نتیجه بگیرن، به عبارت دیگر بگن حالت سابقه دارد و حالت سابقه ندارد، این که حالت سابقه داشتن و حالت سابقه نداشتن در نظر گرفتن با ظاهر تفصیلی ایشان جور در نمیاد، چون با این تفصیلی که بین محمولی قرار دادن عدم و رابطی یا نعتی قرار دادن عدم قرار دادن، این دردی را درمان نمی کند در وجود حالت سابقه و عدم وجود حالت سابقه، بلکه اگر شما عدم را در اینجا به نحو حسه در نظر بگیرید، چه وجود چه عدم نعتی باشد چه عدم محمولی باشد، در هیچ صورتش حالت سابقه ندارد. یعنی کی بوده است که حسه ای از اون عدم شما بگین یقین به اون حسه؟ اونی که ما یقین داریم عدم است به نحو المطلق، نه عدم حسه. پس بنابراین تفصیلی که ایشان بیان فرموده اند، این تفصیلی ایشان صحیح نیست. اون چه که تا اینجا ذکر شد در توضیح کلام صاحب کفایه است و اشکال بر اون نحوی که ما در گذشته طبعاً لکثیری از اصولیین که عبارت صاحب کفایه رو اونجوری توضیح دادن، توضیح فرمایش صاحب کفایه که بخواهد با قواعد علمی درست در بیاد باید به این نحو باشد، تفصیل بدن به این که بگن این عدم به نحو الحسه است یا عدم مال برای معدوم هست، نه برای خود عدم، زمان قید عدم باشد یا زمان قید معدوم باشد. زمان قید معدوم باشد، آیا شما اون چرا که میخواین این زمان را برای او حمل کنید به اصطلاح مجموع موضوع و محمول همه را با هم در نظر گرفتین، یا خصوص موضوع را در نظر گرفتین، این ستا حالت سابقه ندارد، یا خصوص محمول را در نظر گرفتین، این باز اگر علا نحو معدوله باشد حالت سابقه ندارد، اگر علا نحو سالبه به سلب محصل باشد حالت سابقه دارد بلا اشکال. این حاصل اون چیزی شد که در فرمایش صاحب کفایه باید بیان کرد. و اما در اصل مطلب و توضیح این مقام بیان دیگری دارن مرحوم عاشق، انشاءالله فردا وارد میشیم. صلی الله علی محمد و آله.